بسم الله الرحمن الرحيم. خمس رو باید پس از اینکه سال خمسی فرا رسید و از مال اخراج شد، هرچه زودتر باید به موردش و به مصرفش باید برساند شخصی که به مالش خمس تعلق گرفته. خمس به دو قسمت مساوی سهم سادات و سهم امام زمان علیه السلام تقسیم میشه، چه کم باشد چه زیاد، به صورت مساوی باید تقسیم بشه. در مورد سهم سادات، این مال باید به کسی داده بشه که از طرف پدر به جناب هاشم ابن عبد مناف که جد اعلای پیغمبر خداست، باید به چنین شخصی برسه. باید هاشمی باشد، یعنی کسی که از طرف پدر به جناب هاشم میرسه، و فقیر شرعی هم باید باشه، شیعه هم باید باشه. اگر هاشمی باشد که شیعه نباشد، ولو فقیر باشه، به اون نمیشه سهم سادات رو داد. و بعضی از فقها این مطلب رو به صورت احتیاط ذکر کردن که این شخص سه خصوصیت دیگه هم باید درش نباشه: یکی تارک الصلات نباشه، دوم اهل شرب خمر نباشه، سوم معصیت آشکار نکنه. اگر این شش خصوصیت، یعنی هاشمی بودن به اضافه فقیر شرعی بودن، شیعه بودن، تارک الصلات نبودن، اهل شرب خمر نبودن و در نهایت این که معصیت آشکار نکند، این شش خصوصیت در کسی جمع باشه، به او می شود سهم سادات داد. چه مقدار میشه داد بعد عرض میکنم. خب اما کسانی که از طرف مادر به جناب هاشم میرسند، اونها رو بهشون نمیشه سهم سادات داد، به اونها از زکات باید داد اگر شرایط دیگر رو داشته باشند، یعنی فقیر باشند، شیعه باشند. تمام کسانی که از طریق پدر به جناب هاشم میرسند، گرچه بهشون سهم سادات میرسه، ولی چون لازمه که ما اطمینان کنیم و احراز کنیم که این شخص از طریق پدر به اون بزرگوار میرسه و نسل گم شده تو تاریخ، فقط از جناب هاشم یک نسل به صورت مشخص باقی مونده و اون نسل ساداتی است که ما به اسمش میذاریم سید، یعنی کسانی که از طریق امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما میرسند به جناب هاشم. امیرالمومنین فرزند ابو طالب بود و ابو طالب فرزند عبدالمطلب و عبدالمطلب فرزند هاشم، و الا بقیه کسانی که از طریق پدر به جناب هاشم میرسند معلوم نیست. چه بسا بندهی که در خدمت شما هستم از طریق، فرض کنید که حارث ابن عبدالمطلب من برسم به جناب هاشم، از فرزندان جناب هاشم یکیش، از فرزندان عبدالمطلبی که جناب هاشم بوده، حارث بوده، و من شاید برسم، ولی معلوم نیست چجوری شده، لذا به من نمیشه سهم سادات بدن. همینطور کسانی که از طریق عباس عموی پیغمبر برسن به جناب هاشم، به اونام میشه داد، ولی اونام نسلشون گم شده تو تاریخ، فقط به سید به معنی خاص یعنی اولاد حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما به اینا میشه فعلا داد، چون بقیه اطمینانی بهشون نیست. از طریق مادر اگر کسی و حضرت زهرا علیها السلام برسه شرافتی برای او هست، لازمه که دیگران به اونها یه احترام ویژه‌ای بکنن. حتی خود کسانی که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن لازمه که احترام یکدیگر رو به صورت ویژه نگه داشته باشن. و در روایت داره که پیامبر مکرم خدا فرمود که حتی کسانی که از نسل من آدمای فاسق العملی هستن، از نظر عمل آدمای بدرفتاری هستن، ولی اصل ایمان در وجودشون هست، شما به خاطر من پیغمبر اونها رو دوست داشته باشین. احب و اولادی از صالحین من هم لله و طالحین من هم لی، بچه های من رو دوست داشته باشین. اونایی که خوبن به خاطر خدا، اونایشون هم که بدن به خاطر من دوست داشته باشین. و اگر این سنت در جامعه ما مورد توجه قرار بگیره، خیلی از برکات از جهت معنوی شامل حال ما میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق احمد سیبوی رو که خیلی به سادات احترام میکرد، حتی اونایی که از نسل مادر به حضرت زهرا میرسیدن احترام میکرد. و ایشون میگفت روایت داره که کسی که احترام این خانواده رو خیلی داره نور چشمش کم نمیشه. و ایشون تا آخر عمر تا شده بود، دلا شده بود، خیلی از نعمتهای خدا ازش گرفته شده بود، ولی چشمش کاملا مثل جوان میدید و هیچ نیاز به عینک و امثالی چیزا نداشت. و این رو ایشون به خاطر اون احترام ویژه به ذریت زهرا سلام الله علیها میدونست و بعید هم نبود که همچین چیزی باشد. با همه احترامی که ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن و یه عنایاتی هم خدای متعال به خاطر مادرشون به اینها در قیامت میکنه و البته کی میکنه چجوری اونشو من نمیدونم، ولی به هر صورت چنین عنایتی بناس به اینها بشه، عرض به خدمتشون که در این حال به اینها سهم سادات نمیشه داد اگه از طریق مادری به عزت میرسن، از طریق پدری وقت سهم سادات میشه بهشون داد. این شرط اول. شرط دوم شیعه بودنه که بیشتر محل ابتلاع امام همین موردها هست. و مورد سوم فقیر بودنه. فقیر شرعی به کسی میگن در هر بابی، چه سهم سادات، چه زکات، چه زکات فطره، چه رد مظالم که باید به فقیر داده بشه، چه کفارات که باید کفاره به فقیر داده بشه، این موارد هر جا فقیر گفته می شود منظور کسیه که مطابق شأنش درآمد نداره. البته نباید بیکار باشه شخص، اگه بیکار میگرده به او سهم سادات یا زکات نمیدن. اهل کار باشه، مگر اینکه توان کار نداشته باشه یا دنبال کار باشه، کار پیدا نمیکنه. اما اگه کسی داره تنبلی میکنه به سهم سادات و زکات و اینها نمیرسه شرعا. اگر کسی اهل کار هست یا کار پیدا نمیکنه یا کاری پیدا کرده به اندازه شأنش و نیازی که مطابق شأنش هست درآمد پیدا نمیکنه، در این صورت این شخص فقیره. به رقم درآمد نباید کاری داشت. ممکنه کسی الان ماهیانه 30 میلیون تومان هم درآمد داشته باشه، ولی مخارجی که لازمه بکنه ممکنه 32 میلیون تومان باشه. این شخص شرعا فقیره، ولو اینکه دیگران ممکنه حسرت چنین درآمدی رو بخورن، ممکنه به خاطر رفت و آمد زیادی که داره، بیماری خودش، بیماری همسرش و به هر صورت شؤوناتی که برای او هست که اگه انجام نده خلاف شأن، خلاف آبروی او خواهد بود، این شخص کم میاره. خب این باید میشه سهم سادات به او داد. ممکنم از کسی درآمدش ماهی فرض کنید 1,000,000 تومان باشه، ولی چون مسکنش یه جوری تأمینه یا مخارج دیگرش رو مثلا از نظر خوراک و بقیه موارد ممکنه مثلا پدرش تأمین کنه، این اگه تنهایی میخواست زندگی کنه بیشتر از اینا نیاز داشت. اما الان چون این مواردش تأمین هست، این با همین 1,000,000 تومان فقیر به حساب نمیاد. موارد با هم فرق میکنه. و اگر کسی کار داره، پسنداز نداره به اندازه 1 سالش یا چند ماهش، حتی پسنداز برای فرداش نداره، اما قدرت انجام کار داره، کارم پیدا میکنه و به اندازه درآمد، به اندازه مخارجی که داره در میاره، در فشار نیست. چنین شخصی گرچه در عرف مردم خیلی آدم بدبخت و بیچاره به حساب میاد که این اگه فردا مریض بشه چه به سرش میاد، ولی فعلا تنش سالمه. این شخص شرعا فقیر محسوب نمیشه. فقیر اونیست که گفتیم، کسی که به اندازه مخارج سالیانش الان نداره و کاریم که داره به اون کار به این اندازه درآمد برای او تولید نمی کنه. باید فقیر بودن شخص احراز بشه. صرف این که اشخاص میان ابراز میکنن، حتی گاهی عرض به حضورتون که یه مدارکی هم ارائه میکنن، مادامی که اطمینان ایجاد نکنه ما به اونا سهم سعادت نمیتونه بدیم. بله از تبرعات کسی بخواد بده اشکالی نداره، یعنی چیزهایی که عنوان سهم سعادت و زکات و اینها نداره میشه داد، اما اگه بخواد سهم سعادت به حساب بیاد باید این موارد احراز بشه. در مورد سیادت کافیه که در محلی که زندگی میکنه به سید مشهور باشه، تو جمع تو جایی که بگن این شخص هاشمیه سیده، به همین مقدار کفایت میکنه دیگه. ما شجرنامه و امثال این چیزها از افراد مطالبه لازم نیست بکنیم، همین شهرت برای اثبات سیادت کفایت میکنه. و برای فقر باید افرادی که مطلع از حال او هستن اونها بیان و گواهی بدن که فقر این شخص احراز بشه، اثبات بشه. اون 3 شرط دیگر رو که اهل شراب نباشه، تارک الصلات نباشه و معصیت آشکار نکنه، این رو بعضی فقها ها دارن به عنوان احتیاط واجب. لذاست که ما گاهی در کمک کردن به این خانم هایی که سیدن ولی موهاشون رو درست نمی پوشنن، حجابشون کامل نیست، ما به اینها نمیتونیم سهم سعادت بدیم به ملاحظه همون موردی که عرض کردیم. یا دیگرانی که به هر صورت معصیت آشکار میکنند و کسانی که عملی انجام میدن که طبق فتوای فقها خلاصه نمیشه این رو یه جوری حلال شمرد، مثل کسانی که حلق لحیه میکنند یعنی ریش میتراشند، اونها هم یه عملی رو انجام میدن که من فقیه رو نمیشناسم در روزگار ما که این عمل رو جایز بدونه، و اگر کسی این کار رو میکنه از مصادیق فسق آشکار میشه این مورد. یه همچین مواردی و مشابه اونها چیزهاییست که اگر باشه طبق این احتیاط نمیشه داد. در مورد سهم سعادت یه نکته بگم، انشاءالله اگه عمری بود هفته آینده سهم امام علیه السلام رو عرض کنم. در مورد سهم سعادت بعضی فقها اجازه و اذن از فقیه گرفتن رو لازم میدونن، میگن باید شما اجازه بگیرید بعد بپردازید. بعضی فقها این اذن رو لازم ندانستن. به هر صورت باید ببینن اشخاص که مطابق فتوای چه فقیهی باید عمل کنن، بر اساس نظر او در این مورد انشالله وظیفهشون رو تشخیص بدن و به وظیفه خودشون انشالله عامل باشن. خدای متعال ما و شما رو در مسیر تا طاعت خودش هم قرار بدهد و هم ما را در این مسیر ثابت قدم بدارد. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن ابن علی العسکری علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب روز روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام بود. من بعضی از نکاتی که درباره زندگی اون حضرت و معجزاتی که از اون بزرگوار صادر شده اونها رو به عرض میرسونم. بیان این معجزات فقط نقل یک حکایت و خاطره و یک قصه نیست، بلکه ما با شنیدن این معجزات و این کرامات و بیان این موارد قلبمون نسبت به اون بزرگواران بیشتر معطوف میشه و ما اطمینان و ایمانمون انشالله یه مقدار رسوخ بیشتری پیدا میکنه، یا دست کم از فراموش شدن ایمان و کم شدنش انشالله جلوگیری میکنه. ایمان از مقولاتی است، از چیزایی که اگه آدم بهش رسیدگی نکنه، هی تر و تازش نکنه، در صدد افزایشش نباشه، در صدد صیانت و محافظتش نباشه، بدون اینکه انسان بفهمه از دستش رفته رفته میره. ایمان اینجوریه، یه چیزی نیست که خب داریم، مثل جدول ضرب نیست که شما یاد گرفتین یه خود تمرین کردید دیگه الان بین خوابی داری هم از شما بپرسن جدول ضرب بتونید جواب بدین. ایمان رفته رفته فراموش میشه. ایمان اینجوریه که شبیه یخی میمونه که در هوای آزاد هست که آرام آرام آب میشه. نفس دورور ایمان خیلی میپله، که شیطان دور ایمان ما زیاد میگرده، شرایط محیطی هم خیلی در ما تأثیر میگذاره، لذا ما باید هی در صدد تقویتش، تحکیمش، افزایشش باشیم تا این مقدارهایی که کم میشه از اصل اون سرمایه ما یه دفعه زیان نکنیم، بلکه به امید خدا به ما حق متعال ایمان رو بیشتر بده و زیادش بکنه. یکی از دعاهای اهل ایمان این هست که خدایا زدنا ایمانم و تسلیم، ایمان ما رو اضافه کن، تسلیم ما رو اضافه کن. این نکته ایست که قرآن مجید در وصف اهل ایمان در سوره مبارکه احزاب شمرده. خب امام عسکری علیه السلام 6 سال بیشتر دوره امامتشون نبوده، 23 سال 22 سال با پدر بزرگوارشون بودن، منتها دعب و عادت ائمه ما این بوده که تا وقتی امام قبلی در قید حیات بوده اینها زبان در کام فرو می کشیدن، سخنی نمی فرمودن و معجزه و آیه معمولا ازشون صادر نمی شده مگر امام حی و حاضر به اونها کاری رو محول می کردن، یه چیزی رو می گفتن. مثلا امیرالمومنین علیه السلام یه بار تو کوفه که خوشسالی شده بود، مردم شکایت کردن به امیرالمومنین علیه السلام از نیامدن باران، امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام فرمود دعا کن که باران بیاید. اونجا چون ارجاع امیرالمومنین بود، سید الشهدا دست به دعا برداشتن، که تو روایت داره که هنوز دستان مقدس امام حسین پایین نیامده بود که ابرها به سرعت پوشاندن آسمان کوفه را و اونقدر باریدن که دیگه هیچ گودال کوچک یا بزرگی نمونده بود مگر اینکه لبالب از آب شده بود. خب این ارجاع امام قبله. امام حسن عسکری 22 سالشون بود، تا اون 22 سال شبیه یک کسی که کاملا اطاعت می کند، بلکه واقعا همان مثل کسی که شیعه عادیه، از امام زمانش که حضرت هادی علیه السلام بود حضرت تبعیت می کردن تا امام هادی علیه السلام شهید شد. بعد از او دوره 6 سال یه مدت قابل توجهش رو حضرت در حصر قرار داشت، یعنی مراقبت میکردن که دیگران با اون حضرت تماسی نداشته باشن، گاهی حضرت رو زندانی هم میکردن و در این حال چون منطقه هم منطقه دورافتاده‌ای بود، سامرا سر راه نبود مثل مدینه یا مکه و امثال اینها نبود، یا حتی مثل کوفه نبود، یه منطقه دور افتاده بود. الان هم تو عراق رفت و آمده به سامرا اونقدر زیاد نیست، با اینکه خب جاده هایی داره و امثال اینها، ولی بر صورت اون زمان اصلا شهر شهر نظامی بود و رفت و آمد به اون شهر کم بود. در این حال معجزات فراوانی از حضرت عسکری علیه السلام صادر شده. ابو هاشم جعفری میگه من نشد امام عسکری علیه السلام رو زیارت کنم مگر اینکه از اون حضرت یک کار خارق العاده، یه اخباری از امر غیبی از اون حضرت نبینم و نشنوم. مثلا یه بار دیده بود که حضرت غلامان مختلفی دارن، بعضیشون عربن، خب حضرت باشون عربی صحبت میکنن، بعضی از اون غلام ها اهل روم بودن، زبان عربی نداشت، حضرت با اونا به رومی صحبت میکنن، بعضی از غلام ها گویا ترک بودن، حضرت به ترکی با اونا حرف میزد، بعضی ها مثل زبان دیگری داشتن. خیلی تعجب کرد، وفاد شما زبان ها رو بلدید؟ حضرت فرمود خدا کسی رو امام نمی کند مگر اینکه همه زبان ها را او به او تفهیم کنه و او بداند. اگر اینجوری نخواد باشه فرق بین حجت خدا و دیگران در چی میشه؟ او همه این چیزا رو میدونه. امام زمان ما علیه السلام عرب است و عرب زاده است، ولی فارسی رو سلیستر از من شما صحبت میکنند، ترکی رو از آذری زبان ها بهتر و همینجور بقیه لغات رو. و نکتهش اینه که این یکی از خصوصیات حجت خداست. در فضائل حضرت رضا علیه السلام هم نقل کردن که وقتی 700 نفر از رؤسای مکاتب و ملل و ادیان مختلف رو مأمون جمع کرد که با حضرت مناظره کنند، بعضی از اونا به عربی تسلط داشتن، حرف می زدن، بعضی از اونا تسلطی نداشتن. امام هشتم علیه السلام با اونها با زبان خودشون و با مبانی که توی مکتب و ملت و مذهبشون داشتن با همونا با اونها صحبت میکرده. ائمه ما اینجوری بودن. یک بار حضرت رو زندانی کردن در و به کسی سپردن که قدری حالت نسب و عداوت هم داشت به نام نحریر. زن این نحریر آدم بدی نبود، به این شواره میگفت آخه برای چی به امام عسکری علیه السلام سخت میگیری؟ ما میبینیم این آقا روزها روزه است، شبها به عبادت خدا مشغوله، آزارش به هیچ کس نمیرسه، ما زندانیش کردیم ولی هیچ بدرفتاری با ما نمی کنه، آخه برای چی ما اینو اینقدر اذیت کنیم؟ تو چرا اینقدر آزار میدی؟ این گویا بعد از این اعتراض یه خورده تصمیمشو بیشتر کرد، گفت قفسه حیوانات درنده داریم. من دوست دارم که این حسن بن علی رو تو اون قفسه بندازم، حیوانات دخلش رو بیاره. هرچی این زنه بشه سوال کرد که این چه کار زشت و نامربوطیه میخوای انجام بدی، اون نپذیرفت. حضرت رو توی اون قفسه کرد، حیوانات درنده بودن. میگه یقین داشتم که اون حیوانات که مدتی گرسنه نگه داشته بودم اونا رو الان تا حضرت رو ببینند حضرت رو پاره پاره کنند. میگه اومدم بیرون، حیوانات واسه این که چشمشون به من افتاده باشه منتظر قضا باشه، من از چشمشون خارج شدم، عزتی کردم تو قفسه که برم بعد بیام و مواجه بشم با خلاصه پیکر دریده شده اون حضرت. من یه مدتی گذشت، برگشتم دیدم با آرامش کامل امام عسکری علیه السلام ایستادن دارن نماز میخونن. این حیوانات هم دور حضرت همینجور هستن و هیچ تعرضی به امام علیه السلام ندارن. حضرت هم خیلی آرام دارن نماز میخونن. مورد بعدی رو عرض کنم. شخصی میگه من از پسر عموم 10,000 درهم طلب داشتم، هرچی بهش میگفتم زیر بار نمیرفت که بده. آخر رفتم شکایتشو به امام حسن عسکری کردم، نمیخوام، من از پسرم 10,000 درهم میخوام، داره ولی نمیده به من، شما واسطه بشید به من. حضرت فرمود که این 1 هفته دیگه بیشتر زنده نیست و دین تو را هم خواهد داد. دو چیزه میگن حضرت اینو فرمودن، فردا پس فرداشین اومد و 10,000 درهم به من داد. گفتم این همه من به تو التماس میکردم، این همه به تو اصرار میکردم که به من بده این بدهی که داری، چرا نمیدادی و الان چرا دادی؟ گو حقیقتش همین دیشب پریشب خواب دیدم امام حسن عسکری به من فرمود که اواخر عمرت شده، برو بدهی تو پسر عموت بده. اومدم بدم، میگه این داد به من، هفته بعدم فوت کرد. هفته بعدم فوت. یکی از خلفای معاصر حضرت کسی بود که لقبش المستعین بالله بود. خلفای بنی عباس آدمایی بودن با خدا کاری نداشتن ولی با اسماء خدا خیلی بازی میکردن. المعتز بالله، المقتدر بالله، نمیدونم المتوکل علی الله، المستعین بالله، همینجور خدا رو خرج میکردم از خودش. المستعین بالله این یه توی طویلهی که داشت یه قاطری داشت، خیلی بعض بقیه قاطرها بود، خیلی فوق العاده بود. این یه دفعه زده بود به کلش، شده بود چموش، خیلی گران قیمت بود، چموش شده بود، نمیدونستن چی کارش بکنن. هر کی نزدیکش میشد چنان لگدهایی میپروند که اصلا قابل کنترل نبود، چی کارش بکنن یه حیوان رو نمیدونستن. مستعین گفتش که یه کسی به مستعین گفت که حسن ابن علی عسکری علیه السلام رو، حالا ما میگیم علیه السلام، حسن ابن علی رو بفرست بره توی این طویله. خلاصه این آقا خیلی ادعاهایی داره، یا این حیوان رو رام میکنه و بعدن به درد تو میخوره، یا اینکه با این چموشی و این حالتی که داره چیه لگد میزنه. خلاصه به قول بعضی هم آبش میشه هم نونش، آب میره از دستش خلاص میشه. از امام علیه السلام خواست که آقا شما برید این حیوان اینجوری شده. حضرت هم خیلی با آرامش وارد این طویله شدند و حیوانی که هر کی بهش نزدیک میشد رم میکرد، خیلی آرام ایستاد. حضرت رفتند یه دستی به پشت این حیوان گذاشتن. این حیوان یه دفعه یه عرق جدی کرد، خیز شد از عرق، دیگه اون حالت چموشیش از بین رفت. حضرت به مستعین فرمودن که بیا اینو دهنه بزن خودت، یعنی میترسید، گو خود شما بزن. حضرت هم آرام بودن دهنه رو زدن به این حیوان، فاصله گرفتن، فرمودن که حالا میتونی زینم بذاری روی سوار بشی. بازم میترسید، گفت خود شما برید زین بذارید. حضرت زینو گذاشت، اومدن جلو، فرمودن حال برو سوار شد، گفت خودتون سوار شد. حضرت اومدن سوار شدن و خوب اطمینان که کرد که این حیوان کاملا رام و آرام شده. حضرت خب خیلی ممنون، حضرت پیاده شدن رفتن منزل. که رسیدن مستعین دیگه روش نشد. یه وقت دیدن یک توسط یک کسی همین حیوان فرستاد در خونه حضرت، این رو خلاصه مال خود شما، ما به شما بخشید. این نکته رو هم عرض کنم دیگه تمام بشه. ابو هاشم جعفری میگه امام علیه السلام، این روایت رو بخونم، روایت خوبیه، در ضمن نقلی فضیلتی از حضرت یه جمله‌ای داره: ان فی الجنة بابا یقال له المعروف لا يدخله الا اهل المعروف. بهشت 8 در داره، یکی از دراش در معروف، کارای خوب، توجه کن. لا يدخله الا اهل المعروف، فقط از این در اونایی که به دیگران کمک کنن، کار خوب میکنن وارد میشه. ابو هاشم میگه من این جمله رو شنیدم از حضرت. بعد از اینکه شنیدم فهمت الله فی نفسی، تو دلم خدا رو شکر کردم. و فرحت به ما اتکلف من حوائج الناس. بعضی وقتا به زحمت میافتادم واسه حوائج مردم، اینا که تو کار خیرن میدونن که آدم زحمت رو میکشه، بعد گاهی به خصوص چنان یه دفعه اون طرفی که واسه زحمت کشتی یک خلاصه اظهار محبتی میکنه که همچین حال آدم رو تمام قد میگیره، یعنی یه جوری که به جای تشکر یک چیزایی به آدم میگن که همچین خستگیش به تنی طرف میمونه. گاهی یه جوری میشه که بعضی از افراد به کلی کار خیر رو میذارن کنار، توجه کردین؟ خب مختلفن آدم ها، بعضی ها روحیه شون اینجوریه که کلن طلبکارن، توجه کردین؟ خیلی کاری ندارن که با کی مواجهن، کلن طلبکارن. بعضی هم نه، این روحیه رو نداره، به زحمت میفتن اونایی که اهل کار خیرن. میگه اون وقتی که زحمت میفتن، من خوشحال شدم با این بیان حضرت که بالاخره یه دری از درهای بهش هست به نام معروف که اونایی که کار خیر میکنن از این در وارد میشن. میگه من این مطلب فقط تو ذهنم گذشت، تا به ذهنم گذشت، فنظر الیه و قال نعم. حضرت فرمودن، یه نگاهی به من کردن، فرمودن بله بله. فدم ما انت علی، همون کاری که میکنی ادامه بده. اب نداره، گاهی مردم به چیه یه چیزایی میگن، گاهی به زحمت میفتی واسه جور کردنش، بالاخره آبرو باید بذاری، باید دوندگی کنی، این بر بری اون بر بری، کار خیر اینجوری وسایلش فراهم نیست. فدم ما انت علی، اون کاری که میکنی دوام بده. فان اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الاخره، اونه که اینجا کار خیر میکنن اونجا اهل معروف شناخته میشن، همون هایی که از این در وارد میشن. جعلك الله منهم و رحمک، خدا تو رو جز اونا قرار داده و تو رو مورد ترحم قرار داده. یا این جمله جمله دعاییه، یعنی خدا ایشالله تو رو جز اونا قرار بده و تو رو مورد ترحم بکنه. ما گاهی به خاطر غلبه این فرهنگ فردگرایی که مقدار زیادش هم حقیقتش مال دنیا طلبیه، میگن تو مغرب زمین اینجوریه، مال این که اونا انهی الله حیاتون دنیا نموت و نحیاز، هم دنیا رو میدونن و هم دیگه و سلام. همونی که امشب آیش رو خوندیم که هر کی اینجوری باشه از راه خدا پرت میفته. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب. همه گمراهی ها را ای بخوای حساب کنی ریشه‌اش تو نسیان قیامت. همه اونایی که از راه خدا پرت میفتن مال اینجاست. آخرت یادت بمونه راه خدا رو گم نمیکنی، توجه کردی؟ آخرت یادت بمونه به پای مال حرام که میرسی اینو نمیشه اونجا جواب داد، ولش کن بابا. من میشناسم بعضی از آدم ها رو که وقتی تو این نزاها و دعوه ها اونجا میگه ما طلبکار بمونیم بهتر از اینه که بدهکار باشی، درسته؟ بهتره مالی چیه؟ حساب اونجاست. و الا اگه اونجایی در کار نباشه این جمله این حماقت که ما طلب کار بمونی بهتر از بدهکاریه، توجه میکنی؟ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. به خاطر اینکه ما قیامت رو فراموش میکنیم، حالا دیگه تو دنیا به دیگران هم اگه رسیدیم گاهی واسه جنبه اعتبار خودمون میریم سراغش. من شما رو عرض میکنم ما کلیشون، یعنی من از این که مثلا مؤسسه حضرت آیت الله فائق، مؤسسه خیریه ایشون که ایشون دارن کمک میکنن به فقرا، اسم من اونجا باشه که این آقای حکیم بنا بعدا بفهمی که با چه شخصیت مهم مواجهه، مثلا توجه کنی؟ از این چیزاست دیگه. این هم خودش، یعنی من از اون در دنیا نیمم تو از این درش دارم میام تو. گاهی اینجوری ها میشه، اما ای کسی واقعا هم واسه خدا میکنه و همش میزنی پایز هم یکی دیگه، اینجا دنبال بقیهش نیست، اینا همون آدمان که اینجا. من یه بار دیگه روایتو بخونم. ان فی الجنت بابا، در بهشت دریست که یقال له المعروف، اسمش معروفه، لا یدخله الا اهل المعروف، فقط اونایی که اهل نیکوکاریان وارد میشن، درسته؟ و اونا اینایی هن که تو دنیا هستن، اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الاخره. تا میشه کار خیر بکنه واسه مردم، اونم به خاطر خدا کار خوب واسه زن و بچه‌مونم بکنیم، واسه فامیلمونم بکنیم، واسه دیگرانم بکنیم، و تا میشه هم یه کاری بکنیم که ولو به اسم دیگران تمومشه بهتره، به اسم مام تمومه شد هیچ ایرادی نداره. اونی که باید بدونه اون قیامت وقت میدونن که کیا چی کارا کردن از اون در میره تو، ولی اونایی که فقط میخوان به اسم رسم باشه اونا همین فایده‌هاشو اینجا میبرن. اونایی که میخوان اونجا شناخته بشن باید به اون صورت عمل کنن. خدایا به حق امام حسن عسکری علیه السلام در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. فرج فرزند امام حسن عسکری علیه السلام را هرچه زودتر برسان. قلب اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به آبروی امام حسن عسکری گناهان ما ببخش و بیامرز. ما را به آبروی امام حسن عسکری اهل معروف در دنیا و آخرت قرار بده. به ما توفیق خدمت به خلق خودت را خالصا لوجه کریم مرحمت بفرما. این نعمت را تا پایان عمر از ما سلب مفرما. و آبروی امام زمان علیه السلام، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حوائج قلبی ما فوق رغبتمون روا بگردان. پروردگارا اونها که از ما طلب دعا کردند، همه اونها رو حاجت روا بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، همه را فوق رغبت ما روا بفرما. بلایای مادی، معنوی، زلزله، سیل، بیابی، گرانی، ناامنی، بقیه بلایای مادی و بلایای معنوی رو از همه ما و از جامعه ما دور بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.